میکنم از آقای دکتر حسن محجوب اشرت آبادی، دانشیار دانشگاه و دانش آموخته پسا دکترای دانشگاه استکهلم سوئد، و همینطور از شما جناب آقای دکتر پویا پاک نژاد، پژوهشگر علوم شناختی، که یارو همراه ما بودید در این برنامه کتاب فرهنگ. برای همه شما آرزوی سلامت و برای فرزندان ایران آرزوی شناختی بسیار دقیق و خوب با پدر مادرای عالی و مسئولانی مسئولیت پذیر داریم. خدا نگهدار.
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه جهان ترجمه باشید.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، به سراغ آثاری می رویم که ترجمه آنها به زبان فارسی تحولی در ادبیات ایران به وجود آورد. یکی از نویسندگانی که آثارش از دوران قاجاریه به بعد همیشه مورد توجه مترجمان بوده، مولیر است. آثار مولیر از همان آغاز نهضت ترجمه در ایران جزو اولین آثاری بود که به زبان فارسی ترجمه شد. البته در آغاز ترجمه نمایشنامه‌های او با نواقصی همراه بود. رفته رفته مترجمان مهمتر و باسوادتر به میدان آمدند و تقریباً 90% آثار او را به طور کامل و میتوان گفت صحیح به زبان فارسی برگرداندند. در دوران مشروطیت حاکمان ایران به این نتیجه رسیدند که باید درباره سرگرم بودن مردم فکری بکنند. یکی از گزینه‌هایی که به نظرشان رسید می‌تواند این امر را محقق کند، ایجاد سالن‌هایی برای اجرای نمایشنامه بود. به زبان فارسی در دوران مشروطیت نمایشنامه قابل توجهی وجود نداشت. اگر هم وجود داشت کم بود. بنابراین تصمیم گرفته شد ترجمه نمایشنامه های مشهور جهان به زبان فارسی در دستور کار قرار گیرد. دارو ترجمه‌ای که به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر تأسیس شده بود و در کنار آن مدرسه دارالفنون مأموریت یافتند برای جمع‌آوری و ترجمه نمایشنامه‌های مناسب ایران و ایرانی برنامه ریزی کنند. در برنامه ریزی نهادهای مسئول فرهنگی در دوران قاجار، نام نمایشنامه نویس مشهور فرانسوی ژان باپتیست مولیر جزو اولین گزینه ها بود. مولیر آنقدر در نمایشنامه‌هایش جوانب گوناگون زندگی را کاویده بود که با آثارش مشکلات و مسائل مردم ایران کاملا هماهنگی داشت. خصلت‌هایی مانند دروغگویی، ریاکاری، زد و بند در ادارات، ستم قشر حاکم، دزدی‌های کلان در میان ثروتمندان، دسیسه‌های طبقات پایین جامعه برای یکدیگر و صدها مورد از این قبیل در نمایشنامه های مولیر وجود داشت. باید اضافه کنیم که نمایشنامه های مولیر اغلب جنبه کمدی دارند و طنز خالصند. او با روش طنزآمیز به میدان نمایشنامه نویسی آمد و خیلی زود توانست برای خود در جهان نام و شهرتی فراگیر فراهم کند. شهرت او نه تنها در میان مردم عادی که در میان روشنفکران نیز قابل توجه بود. چرا؟ چون او در نمایشنامه‌های کمدیش جنبه لودگی نداشت، بلکه یک نقاد اجتماعی بود که حال مردم را خوب می‌کرد و از آلام و دردهایشان می‌کاست. در واقع زبان مردم بود و دردهای آنان را فریاد می زد. این بود که در دوران قاجار و سالهای سال پس از آن نمایشنامه های او همواره مورد توجه مردم و کارگردان ها بود. محققان نمایشنامه نویسی سؤالی را در مورد مولیر مطرح کردند. چرا از میان درام نویسان مشهور جهان مولیر در ایران مورد توجه قرار گرفت؟ خودشان جواب می دهند به این دلیل که مضامین نمایشنامه های او جهانی است و به هر زبان و با هر رنگ و لعابی قابل ترجمه است. کسانی مانند میرزا جعفر قراشداغی و محمد طاهر میرزا مترجمان آثار اولیه مولیر در ایرانند. اینها گاهی حتی نام مولیر را هم بر روی ترجمه های خود نمی نوشتند. گرچه به مضمون های او وفادار بودند، در متن نمایشنامه دخل و تصرف هایی می کردند و کسی هم نبود از کارشان ایراد بگیرد و آنها را نقد کند. سطح تحصیلات و فکر آنها بسیار نازل بود. در واقع قصد معرفی مولیر را به فارسی زبانان نداشتند. مولیر برایشان مهم نبود. مهم نمایشنامه هایی بود که بتواند مردم را سرگرم کند و نکته اخلاقی به آنها بیاموزد. استاد عبدالله کوثری.
ایرانیان از زمان فتحی شاه به طور مشخص تر بخوام بگم به این فکر می افتن که ریشه ها و عوامل این تفاوت رو که البته به سود اونها هم نبوده تا اونجاش بشناسن. رجاه روشنبینی یا به نسبت روشنبینی مثل عباس میرزا نخستین کسانی هستن که همت میکنن و دانشجویانی به اروپا میفرستن برای باخبر شدن از ماهیت اون چه در اونجا میگذره و بعدها این حرکت ادامه پیدا میکنه تا حدودی در دوره ناصرالدین شاه هم همچنین. در واقع ترجمه به راستی میتونیم بگیم یکی از دریچه های ورود ما به جهان جدید میشه. ویژگی های خاصی داره این آشنایی ما. یک شتابی طبعاً درش از همون آغاز به چشم میخوره. دلیلش هم واضحه. ایرانیان وقتی با خود اومدن که قرض مراحل رو طی کرده بود، قرض در آغاز راه ساختن دنیای جدید نبود. قرن 19 داشتن برداشت میکردن ثمرات حرکت رو که از قرن 14-15 و به خصوص از رنسانس به بعد شروع شده بود. پس این حرکت از آغاز با نوعی شتاب همراه از سوی دیگه مسئله که مهم بود برای ما این بود که ما یک مقدار ضرورت‌های آنی داشتیم، ضرورت‌هایی که بیشتر هم جنبه سیاسی داشت. من نمی‌خوام منکر بعد فرهنگی حرکت ترجمه در آغاز بشم، اما وجه غالب یکی سیاسی و خوشبختانه بخش دیگر ادبی و فرهنگی. اما اون نگاه اول انگار یه جور نگاه درمان طلبه. ایرانی ها یک قد میخوان خیلی زود یه نقطه پیدا بکنن که دردهای خودشون رو به اون طریق شفا ببخشن. این وقت دیگه میدونیم از همون زمان شاید این وقت شروع شد که روی کردن به دیگران تا چه حد درست بوده. بعضی ها بحث آنچه خود داشت رو مطرح کردن، اما واقعیت اینه راقل من فکر میکنم که کسانی که در پی حل مشکلات ما کوشیدن به فرهنگی رو بیارن که بسیاری از کمبودهایی که اونها در اینجا حس میکردن برطرف کرده بود محق بودن. حالا عرض کردم اون شتابی که در این حرکت وجود داشت و مقدارش ناگزیر بود و یه مقدار نقدهایی که شاید از همون زمان با حرکت ترجمه ما شروع شد، نارسایی هایی که شروع شد یه مقدارش ناگزیر بود، ولی من فکر میکنم و اون چه که بعدها هم دیدیم این حرکت در اصل حرکت اصیل و درستی بود. در دوره ناصری میتونیم بگیم حرکت ترجمه در دو عرصه داره انجام میده. یکی در عرصه دولت و دربار دارو ترجمه ناصری هست که در ریاست اعتماد و سلطنه جلد مترجم جمع کردن و در اونجا دارن ترجمه میکنن و عرصه دیگر عرصه روشنفکران. روشنفکرانی که اغلب به دلیل اختناق موجود در ایران در تبعید به سر می رفت، حالا خواه در اروپا باشه خواه در عثمانی. اون چه که در دربار ناصری انجام میشه، خوشبختانه بعضی اسامی و عنوانهای کتاب رو در همون آثار اون وقت مثلا در خاطرات خود اعتماد و سلطنه میتونیم ببینیم. بخش عمده‌ای از این آثار واقعا نه از نظر فرهنگی زیاد ارزش داشته نه از نظر ادبی. یه مقدار سرگذشت‌های درباریان بوده و بخشی هم تاریخ. اما اون چیزی که به دست روشنفکران انجام میشه در بیرون بیرون از ایران در واقع همون نقش تعیین کننده رو داره در حرکات بعدی ایرانیان که به مشروطه می انجامد. اون چه در این دوره در روزنامه های ایرانیان خارج نظیر قانون یا اخگر و حبل المتین و اینها نوشته میشه، حتی اگر قید نشده باشه ترجمه، بنابر مفهومی که اینها بیان میکنن و مفاهیم جدید اروپایی و غربی، در نهایت منبعث از ترجمه است. یعنی بحث سیاسی محدودیت قدرت شاه، بحث ضرورت پارلمان، بحث لزوم مطبوعات، همه اینها بحثایی است که طبعا از منابع غربی گرفته شده و حالا به این صورت منعکس میشه.
استاد عبدالله کوثری.
از سوی دیگه یک بخشی از ترجمه ما متوجه ادبیات میشه، ادبیات غرب در واقع. من چون بیشتر طبعا در زمینه ادبی کار کردم، نگاهم بیشتر از اون دیدگاه خواهد بود. میرزا فتحعلی آخوندزاده یکی از چهره‌های حرکت آغازین آشنایی با غرب به دو مقوله مهم در ادبیات غرب توجه داره، یکی تئاتر و یکی به قول خودش کریتیک یا اون چیزی که بعدها در نقد کارون گفته. خودش تئاترهایی نوشته و شاگردانی چون میرزا آقای تحریزی رو هم تشویق میکنه که تئاتر بنویسه، چون تئاتر میتونه تأثیر مستقیم بگذاره در آگاهی بخشیدن به مردم. در این دوره ما از رمان نامی نمیشنویم، در حالی که میرزا فتحعلی آخوندزاده در روسیه زندگی میکرد، در قفقاز بود و پیوند مستقیم با روسیه داشت و کم و بیش در همون زمان قولهای ادبیات قرن 19 روس و جهان مثل تولستوی، داستایفسکی، تورگنف اینا داشتن می نوشتن، اما نامی از رمان نمی شنیدیم و ضرورت ترجمه رمان یا حتی دیگر اون دورتر نوشتن رمان. در ترجمه درباری هم باز از رمان خبری نیست، از نمایشنامه هم خبری نیست. عرض کردم اونجا یک رشته کتاب هایی که بیشتر باب طبع ناصر دیشار و بیشتر حالت سرگرمی و کمی هم آموزش داره. اما مسئله تئاتر واقعا مطرح میشه، نوشتن تئاتر نه اجرای تئاتر. و نه در همین دوره که اولین فرهنگ فرانسه به فارسی تدوینش آغاز میشه، اما گویا ناتمام میمونه. این رو من جایی ندیدم که به صورت کامل ذکر کرده باشم. در کنار ترجمه و در تأثیر از ترجمه، از همون آغاز ما نوشته های رو یا تعلیقاتی رو میبینیم. این که نوشته میگن به این دلیله که اینها بیشتر خاطرات یا نوعی سفرنامه، اما از همونجا شما تأثیر ترجمه رو می‌بینید، تأثیر ترجمه‌های اولیه رو می‌بینید. مثلا در خاطرات تاجر سلطنه، دختر ناصرالدین شاه، زندگی یک دختر درباری در اون دوره، و این زبان البته دقیقاً برداشته از ترجمه‌های اولیه. حتی من فکر میکنم سفرنامه ابراهیم بیگ گرچه تعلیفه، اما ساختار بی‌سابقه‌ای در زبان فارسی داره. اون شکل روایتی که در سفرنامه ابراهیم بیگ میبینی با سفرنامه های ایرانیان مثل ناصر خسرو یا بوش سعدی در گلستان از سفرها میاره کاملا متفاوته. یعنی نشون میده که زین العابدین مراغهی تحت تأثیر متون داستانی غرب و متون انتقادی غرب قرار داره.
خب دوستان، این قسمت از برنامه جهان ترجمه را هم شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق محمد باقر رضایی نویسنده و محمد حسینی باغسنگانی تهیه کننده برنامه با شما خداحافظی می کنم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
فارسی بگوییم. سلام. واژه‌هایی در زبان فارسی کاربرد دارند که هم از زبانی دیگر به زبان فارسی وارد شدند و هم در معنای نادرست یا غیر از معنای آن واژه در زبان مبدأ استفاده می‌شوند. واژه صمیمی را در نظر آورید. واژه صمیمی در زبان عربی وجود ندارد و به جای آن صمیم را به کار می‌برند. از این رو کاربرد واژه صمیمی در معنای صفت نادرست خواهد بود. با رعایت همین چند نکته ساده می‌توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. در اجتماع مدافعان حریم خانواده، حجاب و زنان مقاومت در استادیوم 100 هزار نفری حضور پیدا کردیم با حضور خواهران عزیز سرزمین مادری که با حجاب کامل شکوه و جلوه ایرانی بودنشون رو دارن نشون میدن. بریم سراغشون. پرچم‌هایی از غزه و فلسطین در دست گرفتن، تصاویر رو هم مشاهده میکنم. سلام بچه‌ها، سلام دختره گلم.
سلام.
شما چه سربندی هستید؟
ما ملت امام حسینیم.
این به چه معناست؟ ملت امام حسین یعنی چی؟
ما باید که مثل خانواده امام حسین باشیم و در راه ایشون بتونیم یه کارهایی بکنیم که برای کشور مفید باشیم.
مثلا
حجابمون رو رعایت کنیم، پای رهبرمون باشیم.
دخترم شما چند سالتونه؟
من 10 سالمه.
چه پرچمی دستت گرفتی؟
پرچم فلسطین و پرچم ایران.
گرم نیست هوا؟ این پوشش اذیتت نمیکنه؟
نه اذیت نمیکنه.
چی باعث میشه که اذیت نشی؟
بهش خیلی
عزیزم. خب شما چی؟ شما میتونی برامون صحبتی داشته باشی؟
من اومدم به عشق رهبرم که به مردم فلسطین بگم ما پشتتون هستیم.
بچه همه شما احساس کنم به سن تکلیف هم رسیدی، درسته؟
بله.
چند سالگی به سن تکلیف میرسیم؟
من 9 سالگی.
خب وقتی به سن تکلیف میرسیم با خانمای عزیز، دختر خانمای جوان و نوجوان باید چی کار کنن؟
باید حجابشون رعایت کنن، نماز بخونن، روزه بگیرن.
چرا تو قرآن سفارش داری که ما باید حجابمون رعایت کنیم؟
چون حجاب باعث حفظ حریم خانواده میشه. بعد حجاب لباس حضرت زهرا است، ما باید لباس مادرمون رو بپوشیم.
احسن. پدر بزرگواری در کنار شما ایستادن و گفته های شما رو تایید میکنم. میخوام بگم که الگوی هر فرزندی پدر مادرشه، اما برام میگن که از این اجتماع و گرد همایی بانوان سرزمین مادری، بله آقازاده های عزیز که راه و رسم زندگی رو از مادرانشون میام، حتی پسران ما هم باید حجاب داشته باشن. آیا اینطور نیست؟
بله بله، اتفاقا ما امروز که در اجتماع حمایت از حجاب شرکت کردیم، آقا پسرمون هم آوردیم با اون که به هر حال پسر هستن. به هر حال این یه موضوع خانوادگی هستش، یعنی همه اعضای خانواده میتونن. بله بله، همه اعضای خانواده باید نقش داشته باشن تو این کار، یعنی خاص خواهران یا خانواده ها نیست. بحث حجاب، ما مسلمان هستیم، دین اسلام کاملترین دین هستش و اون چرا که اسلام به ما حکم میکنه حتما یک در واقع دلیل منطقی و یک دلیل حساب شده ای داره و ما به حکم این که مسلمان هستیم احکام اسلامیمون رو سعی میکنیم رعایت بکنیم. اصلا منطق اینو میگه دیگه که در واقع خانواده یا انسان پوشش داشته باشه در امنیت، اولین چیزی که براش تأمین میشه امنیت هستش. اینو در ابعاد گسترده تر در جامعه هم به همین شکل در واقع میشه نگاه کرد.
گفت و
شنود.
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در نیم ساعت پیش رو شما
شنونده برنامه شبهای فرهنگ خواهید بود که امیدوارم این برنامه رو هم بشنوید و مورد توجه و پسندتون واقع بشه. در این لحظه